أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در بقای بر جنابت بود در مقدمه مفصلی که سید بیان کردن. نصف از مقدمه رو خوندیم و شش تا مطلب رو در بحث دیروز داشتیم. دو مطلب دیگه باز باقی مونده که اینا رو عرض میکنم و بعد ادامه کتاب اوروه رو از همون مقدمه داریم تا آخر مقدمه. نکته هفتم اینه که اگر روزه‌ای که میگیره واجب معین باشه، مثل ماه رمضان که واجب معینه، ولی که گاهی هم غیر رمضان هم واجب معین میشه، اگر جنابت پیدا کرد در شب و باقی مون منتها بقایش غیر عمدی بود، اگر غیر عمدی باقی بمونه بر جنابت، این روزه او باطل نمیشود. چنانچه مشابهش یه مسئله دیگه هست و اون اینه که هیچ روزه ای به واسطه احتلام در نهار باطل نمیشه. این هم که میگم هیچ روزه ای دیگه، حالا مطلق صوم چه واجب معین باشه چه واجب باشه اما معین نباشه، مثل قضای رمضان، و چه روزه مندوب باشه، اگه کسی در روز در خواب محتلم شد روزه او صحیح هست. در کتاب جواهر هم میفرمان اجماع بر این مسئله است به قسمی، هم خودشون تحصیل کردن و هم منقول هست. بعض از نصوص هم دلالت بر این بحث داره که یکی از اونها روایت یک باب 35 هست، صحیحه عبدالله ابن میمون. عبدالله ابن میمون در رجال گاهی ازش به ابن قداح ازش یاد میکنن و سقم هست، روایت جلد هفتم وسائل صفحه 72 هست. عن ابی عبدالله علیه السلام ثلاثتون لا یفطرن الصائم، سه چیزی که صائم رو به افطار وا نمی داره. القی، البته غیر اختیاری که حالا بحثشو باید بکنیم، حالش به هم خورد، ول احتلام ول حجامه. حجامه باز نه، حالا بحثم سر احتلامه که اونم باعث بطلان نمیشه. تو همین باب 35 حدیث سومشم دقت بکنید، صحیحه عیس ابن القاسم. عیس که یکی از راویان مشهور، لهو اصلون و 150 روایت هم در کتب اربعه از این عیس نقل شده. عیس سوال کرد از امام ششم علیه السلام، ان الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم، تو خواب محتلم میشه، ثم یستيقظ، بلند میشه، ثم ینام قبل ان یغتسل، مجدد میخوابه، آیا اشکال داره؟ قال الله بعثه، از فهمدن اشکالی نداره. و اما نکته هشتم، نکته اشران باز مربوط به بحث گذشته هست و اون اینه که اگر وارد اذان صبح شد جنوباً عمدن، که اسمشو اصباح میگذاریم، الاصباح و جنوباً عمدن مبطل هست. حالا دیگه فرق نمیکنه جنابتش با جماع به وجود مده باشه یا به احتلام در شب بیدار شد دید مختلمه، فرصت هم بود عمدن نرفت غسل بکنه و فرقی هم باز نمیکنه که بیدار باشد و همینطور بنشینه تا اذان صبح یا بگیره بخوابد اما تصمیم بر ترک غسل داشته باشه، اونم باز روزه او باطل هست. خب ما تا اینجا الحمدلله مطالب هشتگانه رو برای نصف مقدمه عرض کردم. نصف دیگر مقدمه رو اول اشاره میکنم به احکامی که داره و بعد شش تا مطلب رو به لطف الهی انشاءالله خدمتون خواهم گفت. میفرمایند سید که یه نمونه بقای بر جنابت عمدی اینه که شخص قبل از فجر میبینه فرصتی نیست برای غسل کردن اما متعمدن خودش رو جلب میکنه در حالی که میداند غسل نمیتونه بکنه، بدل غسل هم که تیمم باشد هم باز نمیتونه بکنه. اگه خودش رو جنوب کرد اینم مثل کسیه که عمدن باقی بر جنابت مونده. و اما اگر فرصت برای تیمم بود و این آقا رفت تیمم کرد، در این صورت روزه او صحیح هست گرچه اسیان کرده است در اینکه خودش رو جنوب کرده، اما با همون تیممی که انجام میده غسل و روزه او دیگه صحیحه. و همچنین با همونطوری که باطل میشه صوم به واسطه بقای بر جنابت عمدی، همچنین باطل است به بقای بر حدث حیض و نفاس تا طلوع فجر. اینا را همه رو سید تو مقدمه گفتن، در حالی که اگه اینا را مسئله جداگانه می گفتن زیباتر بود. اینا دیگه هر کدام یه بحث جداگانه ای داره. حالا جالبه که اینا را تو مقدمه میگن بعد یه مسئله جداگانه میگن که اون چندان اهمیتی به اصل بحث حیض و نفاس نداره. میفرمایند که اگر خانمی طاهر شد از حیض و از نفاس قبل از فجر، واجب است برش که برد غسل بکنه یا تیمم بکنه، و اگر نه غسل کرد و نه تیمم کرد عمدن صوم او باطل است. ظاهر آن است که اختصاص دارد بطلان به صوم رمضان. این بطلانی که میگیم مال صوم رمضانه و لا صوم های دیگه مثل قضای رمضان یا صوم‌های واجب دیگه، نه اونا باطل نیست. احتیاط مستحب آن است که اونها رو هم ملحق بکنیم به روزه ماه رمضان، چه قضایش و چه روزهای واجب دیگه و چه روزه مندوب. باز روزه مندوب هم اگر این زن میخواست بگیره احتیاط مستحب اینه که دیگه نکنه، اگر عمدن ترک کرد تا از آن شد. و اما اگر همین زن طاهر شد قبل از فجر، از آن نشده بود اما زمانی طاهر شد که وسعت برای غسل تیمم نداشت، یا اگرم وسعت داشت علم نداشت به پاکی خودش در شب، چون اثر خاصی که نداره اون لحظه که پاک میشه یه اثری داشته باشه بفهمه، لذا پاک شده بود اما یقین نداشت. یقینش وقتی حاصل شد که فجر داخل شد، روز شد و بعد فهمید که پاک بوده است. این صومش صحیح هست، یه فرق نمیکنه صوم واجب باشه یا ندبی باشه. علل اقوا. خب این مقدمه طولانی بود که دیروز و امروز این بحثش رو مطرح کردیم، اما شش تا مطلب تو این باقی مانده مقدمه صاحب عروه آقای یزدی رضوان الله تعالی علیه داریم. نکته اول این که فرمودن اگر شخص اجناب کرد خودش رو قبل از فجر، اونم عمدن در زمانی که لا یسع الغسل ولا تیمم، میدونست هیچی فرصت نداره، حتی یه دقیقه هم نه، دقیقا تو نزدیک از آن عمدن خودشو جنوب کرد، فرمودن که اینم یک نوع بقای بر جنابته که در نتیجه روزه او که باطله هم قضا و هم کفاره بر عهده او هست. این مسئله اجماعیست، در کتاب خلاف شیخ طوسی ادعای اجماع برش کردن، اما استدلالی که میشد براش کرد استدلال روایت خاصه برای اجناب قبل الفجر متعمدن ما نداریم، اما میشد به همون روایاتی که میگفت جایز نیست بقای بر جنابت یا ابقای جنوبن، به همون روایت رو میشد ما تمسک بکنیم. بگم اون روایت میگه دا که نمیتونی تو شب ماه رمضان جنابت برات حاصل شده بنشینی تا اذان صبح بشه، اون روایت کاری به حدوث جنابت نداره، بس از حدوث جنابت اصلا توش نیومده که آیا قبلش انجام شده یا تازه میخواد نزدیک اذان خودشو جنوب بکنه. لذا همون نصوص شامل بحث ما هم میشه، ما فقط متعارفش رو میگیم، اونه که مثلا ساعتی قبل جنابت حاصل شده براش قبل از اذان صبح و بعد عمدن مینشینه تا اذان بشه، گاهی اینه گاهی هم مورد بحث ماست که ساعت قبل نیست، تازه میخواد حدوث جنابت برش ایجاد بشه با اختیار خودش. خب این که میدونه اگه جنوب شد فرصت نداره غسل بکنه، اینم یک نوع تعمد به جنابت یا بگیم بقای بر جنابت هست عمدن. پس مسئله که اختلافی نیست اجماعیه، اما میگم به این روایت ها میشد استناد بکنیم. نکته دوم، اگه تیمم کرد، حالا غسل نتوانست بکنه اما تیمم کرد، روزه او صحیح هست. دلیل ما اینه که تیمم بدل وضوع هست به اطلاقهی، که اطلاق شامل بحث ما میشه، همه جا کسی که نتونه غسل بکنه به جاش تیممه. یک شب همینه که نزدیک اذان فرصت غسل نیست، اما تیممو فوری 10 ثانیه 5 ثانیه رو سنگ تیمم رو انجام میده. اترابو احد و تهورین. خلاصه ظاهر اینه که اون روایتی که میگوید غسل باید این شخص بکنه، اون روایت خصوص غسل رو نمیخواد بگه، بلکه مرادش اعتبار طهارت، شرط طهارت. حالا اسم غسل آورده که باید غسل بکنه، مراد اینه که طهارت باید حاصل بکنه. طهارت هم شامل غسل میشه و هم شامل تیمم. نکته سوم راجع به حائض و نفسا هست. آیا حائض هم مثل جنوب هست؟ در شاید ماه رمضان اگر پاک شد باید غسل بکنه؟ میگیم بله. در این باب اختلافی نیست، اما از نظر روایت هم ما یه دونه روایت بیشتر نداریم. در باب 21 از همین ابواب شاید ما یمسک عنه الصائم، جلد 7 صفحه 48، موثقه یا صحیحه ابی بصیر هست. قبلش که دو تا راوی هست، اینا یه اشاره میکنن به راوی ها، معمولا راوی هایی که حالا یا قدیم بحثی ازشون کردیم یا اصلا نکردیم، اینا رو یه اشاره بکنیم خوبه. علی ابن اسباط هست که مورد وثوق هست، نجاشی او رو توصیف کرده. علی ابن اسباط کان فتحی یا اما رجع عن هذا القول، دیگه بعد فهمید اشتباه میکنه و اومد قائل به امامت امام هفتم علیه السلام شد. این آقا علی ابن اسباط 381 روایت در کتب اربعه ازش نقل شده، خیلی روایت ازش نقل کردن. علی ابن اسباط عن عمه یعقوب ابن سالم الاحمر، از عموی خودش یعقوب نقل میکنه. یعقوب هم مورد وثوق نجاشی و شیخ مفید هست. عن ابی بصیر که از اصحاب اجماعه، فضا گفتیم روایت یا صحیح است یا حداقل به اعتبار راوی های دیگه موثقه هست. عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت می فرمان ان طهرت باللیل، اگر زن در شب پاک شد، ثم توانت ان تغتسل فی رمضان، سپس سوس شد، توانی از کلمه ونا هست یعنی سوس کردی، درمونده شد. حالا این هم تازه پاک شده بود و آمادگی نداشت برای غسل کردن، سوس بود، بدنش ضعیف بود، ماه رمضان هم بود و غسل نکرد، حتی اصبحت علیها. قضا ذلک الیوم، حضرت می فرمان اون روز باید قضاشو بگیره، اما کفاره برش بیان نکردن. قبلا هم گفتیم اون روز باید روزه بگیره تو ماه رمضان، اما قضاش رو هم میگیره. یه اختلافی هم بود که آیا قضا قضا هست یا اون قضایه عقوبته و خود ماه رمضان روزه رمضانشه. بارها عرض کردیم که ظاهرا روزه ماه رمضانش دیگه باطله، ولیکن تعدبا روزه رو میگیره. ظاهر روایت ها اینه که اون بعد ماه رمضانی قضای رمضان است، نه عقوبت باشه. اینجا هم الان میگه قضا ذلک الیوم. نکته دیگر اینه که نفسا هم مثل حائض است، در اینکه هر دو طهارت ندارن و لازم از تحصیل طهارت بکنن در عباداتشون. نکته دیگر راجع به وجوب کفاره هست. آیا این زنی که نرفته غسل حیض یا نفاس رو انجام بده، علاوه بر قضا کفاره هم داره یا نه؟ ما میگیم بله، کفاره هم واجب است، چون تعمد مفطر ما قانون داشتیم که هر کس عمدن مفطر رو ایجاد کرد هم قضا رو باید بگیره، بعدی کفاره هم داره. در این حال این روایتی که خوندیم کفاره رو ذکر نکرده است. الان خوندیم روایت فقط گفت قضا ذلک الیوم، کفارش رو نگفته. ما احتمالات میدیم، یه احتمالش به خاطر توانی هست که تو خود روایت صریحا اومده که بدنش سوس شده بوده، به خاطر این میتونیم بگیم هر وقت بدنش ضعیف هست دیگه کفاره نداره. مفهومش اینه که اگر ضعیف نبود اونجا کفاره داره. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که این روایت ولو کفاره رو نگفته اما کفاره رو واجب از پرداخت بکنه. قبلا هم گفتیم روایت ساکت است از وجوب کفاره و سکوت منافات نداره که یک مشهدی فتوا بده به وجوب کفاره. مطلب چهارم راجع به عصیانه. سید فرمودن که اگر غسل نکرد و یا تیمم کرد این فرمودن اگر تیمم کرد نزدیک اذان صبح این روزه او صحیح است، اما عاصی در اجنابه. یه بار دیگه مسئله شو بگم راجع به کسی که فرصت کنه مثلا 5 دقیقه به اذان صبح میدونه اگه خودش رو جنوب بکنه فرصت برای غسل کردن نداره، عمدن خودش رو جنوب میکنه و بعد میره تیمم میکنه، فهمدن روزه او صحیح است اما عاصی در اجناب هست. این عاصی در اجناب حرف درستی است به خاطر اینکه این آقا علم دارد به عدم استطاعت طهارت مائیه و علم دارد که اگر جنوب بکند خودش را یزتر رو علت تیمم. خب سوال ما اینه تیمم با غسل آیا در عرض همه یا در طول یک دیگره؟ قطعا همه مراجع میگن در طول، در عرض نیست که ابتداعا شخص مخیر باشد یا غسل بکنه یا تیمم، بلکه واجب است غسل بکنه الام یستته وقت نوبت میرسه به تیمم. با توجه به این که تیمم مصلحت کمتره رو این جهت داریم میگیم شخصی که میدونه غسل نمیتونه بکنه و عمدن خودشو جنوب میکنه این یک نوع معصیتی کرده است. بله اونجای معصیت نکرده که جنابت بدون اختیار عارض بر او شده باشه، مثل احتلام و 5 دقیقه به اذان صبح یا 1 دقیقه به اذان صبح بیدار میشه میونه تا میاد بره غسل بکنه اذان شده است. اینجا دیگه اگه رفت تیمم کرد عاصی نیست. اینه که عرض میکنم. اما خلاف این صحبت از آیت الله عظما خویی و تابعین ایشونه رضوان الله تعالی علیه که ایشون میفرمان عصیان نکرده است اگر تعمد داشت به جنابت و علم داشته نمیتونه غسل بکنه و فقط تیمم میتونه بکنه. ایشون میفرمان عصیان نکرده است. عرض ما اینه که چرا کسی که عمدن اونی که وظیفش از غسله این رو میدونه فرصت نداره اما عمدن خودشو جنوب میکنه، این به همین اندازه معصیتکاره. مثل کسیه که میخواد وضو بگیره میدونه اگر آب رو ریخ دیگه نمیتونه وضو بگیره و باید تیمم بکنه، عمدن آب رو میریزه، خب این قطعا معصیت کرده. ولو بعد با تیمم نماز او صحیح است، اما معصیت هم کرده است. نکته پنجم مطلبی است که قبلا هم گفتیم و اون این است که ما احتیاط واجب میکنیم که مطلق واجب ها حکم روزه مارمزون رو داره. تو کجا؟ تو این که نه غسل بکنه و نه تیمم بکنه روزه مارمزونش باطل، اما نسبت به مطلق واجب ها سید باطل ندونستن، گفتن اونا باطل نیست، احتیاط مستحب کردن که ملحق میشه. ما این رو احتیاط واجب میدونیم. دلیلمونم بحث بود که دیروز عرض کردم، مجدد تکرار میکنم، و اونی که تسامح فقط تو روزهای مندوب شده، مثل صلات مندوبه. تو چیزای مندوب یه مقدار تسامح میشد به ما، لا یا تسامح فی غیر المندوب. اینجا هم همینطوره. روزه مستحبی اگه باشه نه غسل نه تیمم بکنه، اینو ما گفتیم اشکال نداره، روایتش هم اتفاقا خوندیم، روایت داشت که روز تا قبل از ظهر هر وقت که غسل کرد اگه چیز نخورده بعد میتونه اون روزا روزه بگیره. این مال مندو بود، اما روزه واجب رو مثلا قضای ماه رمضان میخواد بگیره یا روزه نظری، اگر عمدن غسل تیمم نکرد دیگه اون روزه نمیتونه روزه بگیره. مطلب ششم، اگر زن طاهر شد در زمانی که وسعت ندارد برای غسل کردن، در این صورت روزه اون در واجب های معین مثل رمضان صحیحه. مثلا یه دقیقه به اذان صبح پاک شده که اصلا فرصت نداره، نه تیمم نه غسل، بلافاصله اذان شد. این چون زمان وسعت نداشت برای هیچ گونه طهارت مایی و ترابی، روزه او صحیح است. اما اگر میخواد روزه قضای رمضان رو بگیره در زمان موسع، اگه زمان موسعه نه دیگه، این زن این روز نباید روزه بگیره که گفتن چند یه دقیقه به اذان صبح حالا پاک شده که فرصت نداشت نه غسل نه تیمم بکنه، قضای رمضان امروز نگیره، بذار یه وقت دیگه بگیره. اما روزه مندوب رو گفتیم اشکال نداره که بحثش رو بارها عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تبریک هم عرض میکنن میلاد با سعادت امام هشتم، امام رؤوف علی ابن مسرزا علیه السلام رو. انشاءالله همونطور که نام اون حضرت رضاست، وجود ما، سر تا پای ما، هم رفتارمون، هم اخلاقمون و هم طرز فکرمون، اعتقاداتمون، انشاءالله مرضی خدا باشه. واجعلنا رب رویا، اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره انشاءالله. والسلام علیکم و رحمت الله.